دل من تنگ شده، دلم جنگ شده، کاش بدونم اون کجا رفته. دریا دریا دریا، من با تموم دردا آرزو میکنم کاشکی دوباره فردا عشقمو ببینم کنار موجا. دریا دریا دریا، من با تموم دردا آرزو میکنم کاشکی دوباره فردا عشقمو ببینم کنار موجا.
شنونده خوب من گفتن که سلام، لطفاً آهنگ منو تنها میذاری از علی نواب را تقدیم کنید با اسماعیل حمیدی از طرف محمد امین حمیدی. بله تشکر میکنیم از شما جناب آقای حمیدی. بچشم همین لحظه آهنگ درخواستی شما آماده پخش است، امید که بشنوید و لذت ببرید.
علکی بود رفتن تو، نشین نشین فلسفه خواب، بگو سیر شدم، بگو بستنه، اخلاقای تو بچه دستنه، منم دیگه بستنه، دلمو بشکن، شاید حقمه، شاید نبودت نقطه ضعفمه، شاید رفتنت نقطه عطفمه. که منو تنها میذاری تو، ازم بیزاری تو، این منم که میافتم از نفس، دوام میاری تو، تنها میذاری تو، ازم بیزاری تو، این منم که میافتم از نفس، دوام میاری تو. تنگ شه دلم زانو در میارم که آسون شه این دوری، عالمو تو که نمیدونی، که آسون شه این دوری، عالمو تو که نمیدونی. که منو تنها میذاری تو، ازم بیزاری تو، این منم که میافتم از نفس، دوام میاری تو، تنها میذاری تو، ازم میذاری تو، این منم که میافتم از نفس، دوام میاری تو. ازم بیزاری تو، این منم که میافتم از نفس، دوام میاری تو، تنها میذاری تو، ازم بیزاری تو، این منم که میافتم از نفس، دوام میاری تو.
دوستان عزیز، فرصت امروز ما به پایان رسید. تشکر میکنیم از ای که ما رو برای شنیدن انتخاب کردین و 45 دقیقه از لحظات زیبای زندگیتان رو با ما به اشتراک گذاشتین. خوشحال هستیم که در دفتر خاطرات ما برگیر به هم نفسی و همراهی شما مزین کردیم در تار و تنبور امروز ما. روزتان بخیر و تا فردا، خدا نگهدار.
اینجا مشهد مقدس است. صدای ما را از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران میشنوید.
تعمیر،
ساختمان، استادگاه،
ایستگاه.
مسائل ها،
مسائل،
آدرس،
نشانی،
بوت،
کفش. درست بگوییم،
درست بنویسیم،
درست بنویسیم.
دوستان سلام، با برنامه درست بگوییم درست بنویسیم از رادیو دری در خدمت شما هستیم. می دانید که ما با عنوان اهالی زبان فارسی، سلامت و اصالت زبان برای من مهم است. در این برنامه مروری خواهیم داشت به خطاهای رایج در میان اهالی زبان و خصوص در حوزه زبان فارسی افغانستان و تلاش می‌کنیم تا حد امکان با ارائه نمونه‌ها و شواهدی از متون ادبی زبان به سمت درست نوشتن و درست گفتن حرکت کنیم. لطفاً با ما همراه باشید.
بقره. کلمه بقره به معنی پوشش خاص زنان در هرات و نواحی غربی افغانستان رایج است. در کابل و شمال و مناطق مرکزی بدان چادری میگویند، ولی این کلمه در اصل بقره نبوده و برقه بوده است که کلمه است عربی. چون تلفظ برقه با ویژه برای عوام کمی سنگین است، مردم آن را به تدریج به بقره تبدیل کردند و هرچند در این کار عیبی نمیتوان گرفت، خواص جامعه یعنی اهل سواد و دانش بهتر است آن را به صورت درست به کار ببرند. با ویژه در نوشتن متون رسمی باید این کلمه را به صورت اصلیش بنویسیم. پس به خاطر داشته باشیم که بقره یک تلفظ عامیانه از کلمه کهن و عربی برقه است و فرهیختگان جامعه بهتر است بکوشند آن را به صورت درستش به کار برند. کلمه برقه البته به معنی روبند در ادب کهن ما بسیار به کار رفته است. مثلا سیف فرغانی میگوید برقه روی تو از پرتو رخساره تو هست چون ابر که از برق شود آتش بار. فخرالدین عراقی نیز میگوید ای جمالت برقه از رخ ناگهان انداخته، عالمی در شور و شوری در جهان انداخته. سپاس که با درست بگوییم درست بنویسیم همراه بودید. بدرود.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
کلکینچه‌ای به جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بروی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
نگاه روز. با نام و یاد خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند. امروز نگاهی داریم به حادثه تلخ انفجار در بندر شهید رجایی ایران. رهبر انقلاب اسلامی در پی حادثه دردناک آتش سوزی در اسکله شهید رجایی بندر عباس در پیامی به خانواده های داغدار این حادثه تسلیت گفتند. امام خامنه ای رهبر انقلاب اسلامی شامگاه یکشنبه در پیامی به دنبال حادثه دردناک آتش سوزی در اسکله شهید رجایی بندر عباس ضمن ابراز تسلیت به خانواده های داغدار بر لزوم بررسی کامل این حادثه تاکید کردند. ایشان در این پیام مسئولان امنیتی و قضایی را موظف کردند تا هر گونه سهل‌انگاری یا تعمد احتمالی در این حادثه را کشف و بر اساس مقررات پیگیری کنند. امام خامنه ای در پیام خود با اشاره به اندوه و نگرانی ناشی از این حادثه از همه مسئولان خواستند تا در پیشگیری از حوادث مشابه احساس وظیفه کنند. ایشان همچنین برای جانباختگان طلب رحمت و مغفرت، برای خانواده های مصیبت دیده صبر و آرامش و برای آسیب دیدگان شفای عاجل از خداوند متعال خواستار شدند. رهبر انقلاب در پایان از مردم نودوستی که برای کمک به مصدومان این حادثه اقدام به اهدای خون کردند صمیمانه تشکر کردند. اما به دنبال حادثه ناگوار انفجار در بندر شهید رجایی، دولت جمهوری اسلامی ایران امروز را در سراسر ایران عزای عمومی اعلام کرد. رئیس جمهوری اسلامی ایران هم ظهر دیروز به منظور بررسی آخرین وضعیت حادثه انفجار در بندر شهید رجایی و مدیریت میدانی ابعاد مختلف این حادثه وارد بندر عباس مرکز ولایت هرمزگان شد. اسکندر مؤمنی وزیر داخله و فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی ایران هم از نخستین ساعات وقوع این حادثه به نمایندگی از رئیس جمهور در محل حاضر شدند. تنها دقایقی بعد از وقوع حادثه تلخ انفجار در بندر شهید رجایی ایران، هشتگ‌های بندر رجایی، اسکله شهید رجایی و بندر عباس در صدر پرکاربردترین هشتگ‌های شبکه اجتماعی ایکس فارسی قرار گرفت. کاربران ایرانی شبکه اجتماعی ایکس در بهت ناشی از حادثه انفجار در بندر شهید رجایی با اتفاق با انتشار تصاویر و ویدئوهایی از مردم خواستند تا برای هموطنان حاضر در این مراسم دعا کنند. همزمان بعد از انتشار اطلاعیه سازمان انتقال خون ایران مبنی بر اعلام نیاز به اهدای خون به ویژه گروه خونی اوی مثبت، مردم از سراسر ایران به مراکز انتقال خون در شهرها مراجعه کرده و صفهای طویلی را برای اهدای خون به منظور کمک رسانی به آسیب دیدگان این حادثه در این مراکز تشکیل دادند. این حضور همدلانه مردم در مراکز اهدای خون با واکنش بسیاری از کاربران در شبکه‌های اجتماعی مواجه شد. ایرانیان بار دیگر نشان دادن فرقی نمی کند آن که اکنون نیازمند امداد است فارس است یا لور، ترک است یا کرد، اهل سیستان و بلوچستان است یا آذربایجان غربی، شمالی است یا جنوبی. اینجا ایران است و مردمانش به وقت مصیبت و عزا کوهی می شوند از عشق و معرفت و پشت هم می ایستند درست مثل اعضای یک پیکر. اما دایره همدردی با مردم ایران در این حادثه هولناک از شبکه کاربران ایرانی و فارسی زبان به خصوص کاربران افغانستانی نیز فراتر رفت و بسیاری از کاربران عرب زبان با انتشار تصاویری از پرچم ایران نسبت به این واقعه واکنش نشان دادند. کاربران عرب زبان با هشتگ بردن و سلامن ایران برای ایران و سلامتی حادثه دیدگان دعا کردند. همچنین کشورهای بسیاری از جمله افغانستان، بلاروس، ارمنستان، روسیه، عربستان، کوبا، ونزوئلا، بحرین، ترکیه، عمان، عراق، تاجیکستان و ژاپن و کشورهای دیگر با ارسال پیام‌های این حادثه را به خانواده‌های قربانیان و همچنین دولت و ملت ایران تسلیت گفتند. چنانچه اشاره شد، رئیس جمهور ایران برای مدیریت میدانی ابعاد مختلف این حادثه ظهر دیروز وارد شهر بندرعباس شده بود. آقای رئیس جمهور در جلسه ویژه ستاد مدیریت بحران با بیان اینکه حادثه پیش آمده تلخ و تأسف بار است اظهار داشت حادثه‌ای که نباید اتفاق می افتاد رخ داد، هرچند وقوع چنین حوادثی در دنیا حتی در کشورهای پیشرفته نیز سابقه دارد. با هم بشنویم صحبت‌های احمد مرادی، نماینده مردم بندرعباس در مجلس شورای اسلامی ایران را.
تأکید ایشون بر این بود که به سرعت کار عملیاتی و امداد و نجاتی که از قبل انجام شده بود باز ادامه پیدا بکنه و تا اون نهایت وضعیت کار بتونیم انشاءالله با یک شرایط مناسبی موضوع رو دنبال بکنه. ولی خود بندر شهید رجایی به روال عادی برگشته، کار واردات، صادرات و تخلیه و بارگیری داره انجام میده. جهت استعداد 14 زون اونجا وجود داره که یکی از اوناشون الان دچار حادثه شده و موضوعی هم که باز تأکیده آقای رئیس جمهور بود برای بحث مصدومین که خود ایشون هم از بیمارستان خاتم الانبیاء بندرعباس بازدید کردن، عیادت کردن و سرکشی کردن و دستورات لازم رو دادن و به همین جهت من خودم فکر میکنم انشاءالله با این موضوعات و با این خسارت مادی و معنوی که وضعیت مردم دیدن و در استان هرمزگان هم و مثل همه جای کشور عزا دارن بتونیم با به سرعت برای آلام این دردهایی که مردم واقعا الان دارن صادقانه در کنارشون باشیم و همینجور هم تا الان مدیران واقعا این کار رو دارن انجام میدن و این موضوعاتی است که داریم پیگیری میکنم.
مجتبی خالدی سخنگوی جمعیت هلال احمر ایران هم گفت تا کنون 50 تیم عملیات جمعیت هلال احمر در صحنه حضور دارند و 50 تیم دیگر هم در حال آماده باش هستند.
این همین 50 تیم رو ما در 4 استان کرمان، فارس، بوشهر و سیستان و بلوچستان در حالت آماده باش نگه داشتیم تا همین لحظه و 3 تیم هم در استانهای یزد، استان اصفهان و استان تهران به جهت اینکه ما پیش بینی این رو می‌کردیم که اگر تعداد مصدومین بالا باشه مجبور هستیم که خب خیلی از مصدومین رو از استان هرمزگان جابجا بکنن به سمت استانهای دیگه، به 2 دلیل: هم اینکه بتونه اون بیمارستانهای استان هرمزگان بتونه ظرفیت پذیرش بیماران جدید رو داشته باشه، نکته دوم اینکه خب بالاخره تیم‌هایی که دارن خدمات درمانی و اورژانس رو میدن بتونن یک مقداری کارشون سبک‌تر باشه به جهت خدماتی که لازم هست. در نهایت عرض بکنم یکی از نگرانی‌هایی که وجود داشت خب بحث امداد و نجات و جستجو و نجات بود. خب حجم حریق بسیار گسترده بود. من به جرئت به عنوان یک کارشناس عرض می‌کنم این فعالیتی که تو این 48 ساعت انجام شده واقعاً در عهده هیچ کدوم از کشورهای منطقه نبود که اینقدر سریع بتونن این فعالیت‌ها رو انجام بدن.
آقای عسکری، رئیس کل گمرک ایران، هم از بازگشت کامل رویه های گمرکی شامل صادرات، واردات و ترانزیت در بندر شهید رجایی خبر داد و اعلام کرد که با وجود خسارات وارده به برخی ساختمان های گمرکی فرایند ترخیص کالا بدون مشکل در جریان است.
تلاش کردیم که هم رویه واردات رو شروع بکنیم. دیشب هم تا پاس از شب خروجی کامیونا رو داشتیم، هم بحث ترانزیت رو الحمدلله امروز صبح رو اندازه کردیم، مباحث مربوط به صادرات رو دنبال کردیم و به حمدالله الان کلیه رویه ها هم از صادرات، واردات، ترانزیت در این مسیر داره انجام میشه و یه تدابیری هم اندیشیدیم بخاطر اینکه خب ساختمانامون دچار مشکل شد، همکارامون رو در یه بخشای دیگه مستقر کردیم و الان داریم با توجه به اینکه خوشبختانه ما سیستم گمرکمون هیچ آسیبی ندیده و از طریق سامانه جامعه امور گمرکی تمام موارد رو داریم رصد میکنیم، دنبال میکنیم.
خب شنونده های گرامی و ارجمند، سپاسگزار هستم از این که همراه ما بودید. نگاه روز را از طریق سایت هم میتونید دنبال بکنید، pars.ae.ir/ آدرس سایت ماست. خدا نگهدار.
میگم چقدر خوب شد که آمدیم میلن، بیخی دل ما دیگه شد.
پدر جان.
جان پدر،
من فهمیدم قبل ما هم نفره دیگه اینجا آمدن.
چطور؟
سر کنین پدر جان، اینجا آتش هم جور کردن.
راست
بله میگی. معلوم دار است که کباب جور کردن و خوردن. نوشابه هم داشتن،
چپس هم داشتن.
بله معلوم است. میگم از خیر یک پلاستیک به من بده نادیه جان، میخوایم قبل از اینکه بریم یه اطراف یک ذره جمع و جمع کنم.
آها خوب که پس فکر میکنم پلاستیک داشته باشم.
خیلی خیلی ببینید، تشکر
مادر جان.
جان مادر،
پدرم کجا رفت؟
اونه زبالایی که در یه اطراف هست جمع میکنشه.
میشه که یک پلاستیک به من بتین؟
آها تو پلاستیک میخوای چی کار جان مادر؟
معلوم دارست دیگه، میخوام به پدر جانم کمک شوم تا زباله ها رو جمع کنیم.
الهی صدقیت سر تو بچه قند خود شوم. بله که میشه، اینال یک پلاستیک هم بر بچه قند میتون باش که دسکاول ما ببینم. بیا ایم از بچه نازنینم، برو تو هم جمع کن.
کودکان میبینند، کودکان میآموزند.
تجلیگه خود کرد خدا دیده ما را، تجلیگه خود کرد خدا
دوستان و همراهان گرامی، همچنان در خدمت شما هستیم با برنامه‌های رادیو دری. راه روشن عنوان برنامه بعدی است که تقدیمتان می‌شود.
در ظلمت و تاریکی جهان نور اسلام تابید. راه روشن.
راه روشن رو با جدیت دنبال کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام، ادب، درود و مهر داریم به خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. با برنامه دیگر از مجموعه راه روشن در خدمت شما هستیم. در مبحث آشنایی با قرآن طی چندین برنامه درباره اعجازهای علمی این کتاب سخن گفتیم. در این برنامه شما را با جنبه دیگر از اعجاز قرآن آشنا می کنیم. لطفاً با ما همراه باشید. دوستان، قرآن از برخی حوادث آینده خبر داده است. برخی رویدادها در شرایطی که بر اساس محاسبات عادی قابل پیش بینی نبودند، وقوع آنها در قرآن اعلام شده است و جالب این که پس از مدتی آن رخدادها به همان گونه که قرآن خبر داده تحقق یافتند. البته پیش بینی های قرآن دو نوع هستند. برخی از آنها مدتی پس از نزول آیات تحقق یافتند و برخی نیز در آینده به وقوع خواهند پیوست، مانند حاکمیت صالحان بر زمین و برقراری حکومت عدل جهانی که مربوط به آینده بشریت است. یکی از پیشبینی‌های قرآن در مورد پیروزی اسلام بر مشرکان مکه و ورود مسلمانان به خانه خدا در امنیت کامل بود. خداوند در سوره فتح آیه 27 در این خصوص می‌فرماید:
لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لا تدخلن المسجد الحرام ان شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا.
همانا خداوند رؤیای پیامبرش را به حق تحقق بخشید، به طور قطع شما به خواست خدا وارد مسجد الحرام می شوید در امنیت و آسود خاطر، در حالی که سرهای خود را تراشیده و مو و ناخن را کوتاه کرده اید و از هیچ کس ترس و وحشتی ندارید. خداوند چیزهایی را می دانست که شما نمی دانستید و در این تأخیر حکمتی بود و پیش از آن پیروزی نزدیکی برای شما قرار داد. در توضیح این آیه آمده است که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در مدینه در خواب دید که به اتفاق یارانش برای انجام مناسک عمره وارد مکه می شوند. وقتی این خواب را برای یارانش تعریف کرد، آنها بسیار خوشحال شدند. پس از مدتی پیامبر و مسلمانان راه مکه را در پیش گرفتند. کفار از ماجرا آگاه شده و راه ورود به مکه را در حدیبیه بر مسلمانان بستند. عده‌ای که تصور می‌کردند این خواب در همون سال تعبیر خواهد شد، دچار شک و تردید شدند که مگر ممکن است رویای پیامبر هم نادرست از آب درآید؟ مگر به ما وعده داده نشد که به زیارت خانه خدا مشرف می‌شویم؟ پس چرا این وعده عملی نشد؟ پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در پاسخ آنها فرمود: قرار نیست این رویا حتما همین امسال تعبیر شود. پیامبر و مسلمانان در راه بازگشت به مدینه بودند که این آیه نازل شد و تأکید کرد که این رویا کاملا درست است و چون این مسئله قطعی و حتمی است، یعنی به طور قطع وارد مسجد الحرام می شوید در امنیت، در حالی که سرهای خود را تراشیده و مو و ناخن را کوتاه کرده اید و از کسی ترس و واهمه ندارید. به این ترتیب قرآن از یک حادثه قطعی در آینده خبر داد، چنان که یک سال بعد یعنی در ذی‌القعده سال 7 هجری این پیشگویی به وقوع پیوست و پیامبر و مسلمانان وارد مسجد الحرام شدند و با آسودگی خاطر مراسم عمره را به جای آوردند. به عقیده عده‌ای از مفسران قرآن، تعبیر پیروزی نزدیک اشاره به صلح حدیبیه است که قرآن آن را فتح آشکار نامیده و همین زمینه ورود به مسجد الحرام را در سال بعد فراهم کرد. گروه دیگر از مفسران اشاره آیه به پیروزی نزدیک را در مورد فتح خیبر می دانند. البته کلمه فتح نزدیک تناسب بیشتری با فتح خیبر دارد، زیرا فاصله زمانی کمی با تحقق عینی این خواب داشت. عزیزان، خبر درست و دقیق دادن از آینده و پیشگویی در مورد پیروزی بر کفار، آن هم در آن شرایط دشوار و پیچیده، کار پیامبران صادق است که اخبار صحیح غیبی را از دستگاه وحی دریافت می کنند. این آیه از ورود حتمی مسلمانان به مسجد الحرام و انجام مراسم عمره در آینده و از پیروزی نزدیک قبل از آن خبر داده است. به گواهی شواهد تاریخی، این پیشگویی های قرآن در زمان مقرر به وقوع پیوست و این از جلوه های اعجاز قرآن کریم است. حجت الاسلام و المسلمین قرائتی، معلم و مفسر قرآن.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین بعدد ما احاط به علمه. پیغمبر در سال ششم هجری در خواب دید که مسلمان ها آسود خاطر وارد مسجد حرام میشن، سرهاشون رو تراشیدن، موهاشون رو کوتاه کردن، مراسم عمره انجام دادن. خب در سال ششم یه همچی خواب دید و به همین خاطرم یک جمعیت 1400 نفری رو بسیج کرد و که از مدینه برون اعمال عمره انجام بدن. اون زمان مکه دست مشرکین و کفار بود. همین که فهمیدن مسلمان‌ها دارن میان مکه برای انجام عمره، رفتن از مکه بیرون در منطقه حدیبیه سفارایی کردن، گفتن ما نمی‌ذاریم شما بیاید. کفار با اسلحه اومده بودن، پیغمبرم با 1400 نفر بیعت گرفته بود که وفادار باشن. خب دو تا جمعیت آماده، اونها با اسلحه رسمی، اینها هم با بیعت و وفاداری با پیغمبر. طبق آیاتی که خوندیم مسلمان اگر حمله میکردن پیروز میشدن، لیکن چون در مکه مردان و زنان با ایمان بودن که شناخته نشده بودن، اگر اینها حمله میکردن میدن مکه، اون مسلمان ها کشته میشدن، خون اونها ریخته میشد، بد میشد. یه سوژه تبلیغاتی علیه مسلمان ها بود که ببینید این مسلمان ها خودشون هم خودشون میکشن، به خودشون هم رحم نمیکنن. چون مسلمان مدینه وقتی وارد مکه میشن نمیدونن کی مسلمانه کی مسلمان نیست. اگر حمله میکردن ناخواسته مسلمان ها هم ممکن بود چند تا کشته بشن، هم باید خونبها بدن و دیه بدن، هم سوژه تبلیغاتی دست دشمن میشه. اونجا صلح شد. اینها به پیغمبر گفتن خواب پیغمبر که نما دروغ در بیاد، تو خواب دیدی ما رفتیم مسجد حرام آسوده عمل عمر انجام دادیم. پس چرا نشد؟ پیغمبر فرمود من خواب دیدم اما تاریخ خواب سال دیگه. بالاخره اینا صلح کردن، برگشتن وقت سال بعد سه روز مردم مکه رو خالی کردن که اینا بیان مراسمشون رو با خیال راحت انجام بدن.
یا اینا شده لقد صدق الله رسوله الرؤیا، خداوند اون رؤیا و خوابی که پیغمبر دیده بود صادقانه به مرحله اجرا قرار داد، این خواب رو تحقق بخشید. خواب چی بود؟ که خوابی بود لتدخلن المسجد الحرام، مسلمان ها انشاءالله وارد مسجد الحرام میشید، محلقین رؤوسکم سرهاتون رو تراشیدید و مقصرین یا موهاتون رو کوتاه کردید، آمنین لا تخافون، چون گاهی وقتا امنیت هست اما بازم دلهاره هست، هم آمنین هم لا تخافون. امنیت ارزش داره که امنیت ظاهری نیست، امنیت درونی هم بود. امنیت ظاهری یعنی شمشیر نیست، لا تخافون یعنی تو دلم نه از بیرون شمشیری نه از تو دلهاره. خب فعلم ما لم تعلمون، خداوند چیزایی میدونه که شما خبر ندارید و قرار میده فتح غریبی برای شما قرار میده، که فتح غریب همون پیروزی های خیبر و اینهاست. نکاتی که از این آیه استفاده میشه چند چیزه. یکی این که خواب انبیا حتما محقق میشه، لقد صدق الله رسوله الرؤیا، یعنی اون رؤیا و خوابی که پیغمبر دیده بود این تحقق باشه و این یک پیشگویی بود که پیشگویی عمل شد. یکی از راه های اعجاز قرآن آیاتی است که پیشگویی میکنه و این پیشگویی ها همه مو به مو اجرا میشه. یک پیشگویی بود، خلاصه پیغمبر خواب دید و جمعیت رو برداشت و اون سال موفق نشدن و بعضی ها گفتن پس چرا خواب شما محقق نشد؟ حضرت فرمود امسالش نبود، من خواب رو دیده بودم اما این سال نشد، سال بعد میشه. این هم خب یه آرامشه بر انسان، گاه انسان دست به تجارت نه میبازه. خب نوع دوم، حدیث داره میگه تاجری در تجارت باخت و ضرر کرد نگه من بدبختم، شغلش رو عوض کنه، زمانش و مکانش و شغلش و جنسش و نرخش رو به هر حال با یک ضربه عقب نشینی کن. در کنکور رد شدیم، نگو من دیگه بدبختم، خب سال دیگه، سال دیگه چه اشکال داره؟ این خودش یه درسه. پیغمبر ما هم تا پشت مکه میره برمیگرده میگه خب نشو سال دیگه، ما نباید اگر یه جای دست به کار زدیم موفق نشدیم مایوس بشیم و همه به ما بدبین بشن. خدا قول داده عمل میکنه، حالا زمانش ممکنه ما خیال میکنیم زوده، بعد معلوم شه زمانش این نبوده. و السلام علیکم و رحمت الله.
محمد مقتدای اهل عالم، محمد مصطفی آل آدم، محمد رحمت للعالمین است، رسول آسمانی بر زمین است، دلش دریایی و خلقش خدایی، نگاه روشنش شمس و زهایی، تبر بر دوش تابوت خانه آمد، حبیب الله سرمستان محمد.
خب دوستان و سروران گرانقدر، با پایان برنامه امروز راه روشن رسیدیم. امیدواریم از مطالبی که تقدیم حضورتان شد کمال بهره و استفاده را برده باشین. 3826 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست و 2093-794-71-71-44 در افغانستان که این شماره تلگرام هم داره، parstoday.ir/dari نشانی اینترنتی ماست و @radio در این مشهد نشانی رادیو دری در اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام هست. تا حضور دیگر بدرود، در پناه خداوند بزرگ باشید.
خودش خاتم خدا ختم کلامش، تمام مهربانی در سلامش، نهان در گیسوانش سر اسرار، شکسته شور فریادش قفس را، امین وحی رب العالمین است، امیر و سرور روح الامین است، نتیم مکه آقای جهان شد، محمد سید پیغمبران شد، احسنت یا بدر العجم، لبک یا شمس العرب، ای حسن خلقت بی بدل، ای از تو عالم در عجب، ای حسن خلقت بی بدل، ای از تو عالم در عجب، ای از تو عالم در عجب، ساهای ما یاسین ما، ای آیه هایت بین ما، ما قاری قرآن تو، تو حافظ آیین ما. حسن خلقت بی بدل، ای از عالم در عجب، ای حسن خلقت بی بدل، ای از عالم در عجب، ای از عالم در عجب. ما قاری قرآن تو، تو حافظ آیین ما.
بر بال انوار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر،
وطنم دوباره اینک دو شانه های پامیر.
با رادیو دری
نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز می کنیم ای پروردگار شفا دهنده دردها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز، با امید جانجوری و سلامتیتان خوشحال هستیم که بازم خداوند توفیق داد تا در خدمتتان باشیم در برنامه صحیح بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس، و انشاءالله با شما در مورد صحت و سلامت صحبت خواهیم کرد. امید است ما را همراه باشین و این بحث ها مورد استفادیتان قرار بگیره. عزیزان شرمنده، امروز در مورد یکی از بیماری های خاص و تقریبا شایع در تمام جوامع بشری صحبت میکنیم، مریضی که میتونه بدون علامت باشه، مخفی باشه، پنهان باشه، و از او طرف میتونه زمینه ساز بسیاری از مشکلات جدی و خطرناک برای ما و شما انسان ها محسوب شود. راجع به بالا رفتن و زیاد شدن چربی های خون، چربی یا شحم خون، که امروز بسیار شایع شده، و ما می‌خواهیم در ارتباط با کارشناس گرانقدر برنامه جناب آقای دکتر حسین دلشاد، متخصص طب داخله و فوق تخصص امراض غدد یا غدد درون‌ریز و اندوکرین صحبت بکنیم و در خدمتشان هستیم. اینکه چرا چربی خون ما بالا میره، و دوم اینکه اهمیت چربی خون در سلامتی و در رابطه با حیات و زندگی ما چیست، جایگاه چربی ها در خون ما و ضرورتشان چی میتونه باشه، منظور از بالا رفتن چربی خون چیست، در چی عدد و در چی معیاری ای بالا محسوب میشه، راههای کم کردن چربی خون کدام ها هستند، چی کارهایی باید صورت بگیره، راههای وقایه و پیشگیری چی چیزهایی است، و چی عوامل و فاکتورهایی زمینه ساز بالا رفتن چربی خون یا شحم خون است. آیا چربی خون ارتباطی با سکته های قلبی، مغزی و بسیاری از مریضی های دیگر داره؟ ارتباطی با افزایش وزن و چاق شدن داره؟ چرا بعضی افراد لاغر، اونایی که وزنشان کم است اما چربی خونشان بالاست، چی مشکلی در بدنشان است؟ اینا با هم ارتباط دارن ندارن؟ و همینطور راه‌های درمان و معالجه و مراقبت‌های لازم در طول زندگی را می‌خواهیم که در بحث‌های امروز با شما در میان بگذاریم و با دکتر صاحب صحبت بکنیم. امید است شما هم همراه ما باشین و استفاده لازم از این بحث‌ها ببرین. قبل از شروع بحث آدرس‌های رادیو دری را یادداشت کنیم: 0794 71 71 44 در افغانستان، شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. arstoday.ir/dari آدرس سایت ماست، و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad. سلام احترام ما را پذیرا باشین دکتر صاحب دلشاد، تشکر از اینکه لطف کردین وقت گذاشتین تا ما در خدمتتون باشیم. در ابتدای برنامه با توجه به مو شرایطی که هست و میفهمیم که مریضی چربی خون یعنی بالا بودن چربی های خون یا شحم خون بسیار شایع است و بسیاری مردم متوجه نیستن، مراقبت نمیکنن، اهمیت نمیتن به این مسئله، لطف کنین در رابطه با نقش و مؤثر بودن و اصلا ضرورت چربی های خون در بدن ما صحبت بکنین که چربی خون در زندگی و در سلامت و در جسم ما چی نقشی داره، چی جایگاهی داره و چرا در خون ما هست.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام خدمت شما. به طور کلی چربی های طیف وسیع از مواد عالی هستن که یا به طور طبیعی در مواد غذایی مثل گوشت و پرورده لبنی وجود دارن یا به صورت سنتتیک ساخته میشن که اصطلاحا میگن چربی های ساختار یافته. به طور کلی چربی ها مثل کربوهیدرات و مثل پروتئین ها یک ماده مغذیه برای بدن.
بله،
عملکردهای متعددی رو در بدن اعمال میکنن. چربی به عنوان یک منبع ذخیره انرژی است. از سوختن در حقیقت هر گرم چربی 9 کالوری انرژی تولید میشه. به عنوان در حقیقت تشکیل دهنده ساختار ساختمان سلولی هستن، به خصوص کلسترول.
بله،
ویتامین های معلول در چربی، ویتامین آ، د، ای و کا رو با خودشون حمل میکنن. از طرف دیگه طعم دهنده غذا هستن و به خاطر اینکه دیر هضم میشن سیر کننده هم هستن، یعنی سیری زودرس ایجاد میکنن. چربی به هر حال در طبیعت به انواع مختلف تقسیم میشه که بعد راجع به اون صحبت خواهیم کرد.
بله،
اما اون چیزی که در پاسخ سوال شما باید عرض بکنم خدمت شما، چربی های خون چیست؟ ما معمولا دو نوع چربی در خون داریم که یکیش بهش میگیم کلسترول و یکیش بگیم تریگلیسیرید.
بله،
عبد چربای دیگه مثل فسفولیبید و اسیدهای چرب هم در بدن وجود دارن. این چربی هایی که در خون در جریان هستند به مصارف گوناگونی میرسن که خدمت شما در اوایل صحبت هم عرض کرد. برابر این اختلال چربی های خون یا دیسلیپیدمی یا هایپرلیپیدمی به افزایش کلسترول به تنهایی یا افزایش تریگلیسیرید به تنهایی یا افزایش هر دو اطلاق میشه.
بله، بسیار تشکر از توضیحات کلی و مختصر شما دکتر صاحب. ای که گفته میشه چربی یا شحم خون کسی بالاست، منظور چیست؟ یعنی کدام یکی از این چربی های مختلفی که حتما بعداً توضیح داده میشه مهم است و ما درخواست میکنیم از آزمایشگاه و لابراتوار که باید خون این مریض از نظر چربی خون و میزان چربی خون چک شوه. این چربی ها فرق میکنه از نظر خطرناک بودن، از نظر مفید بودن. در این ارتباط میخواییم برای شنوندگان عزیز ما معلومات بدین که اونا ماهیت این چربی ها را به خوبی بشناسن.
این چربی ها در آب غیر محلول هستن. برای اینکه در خون بتونن حمل بشن به یک سری مولکول های پروتئینی میچسبن که اصطلاحاً بهشون میگیم لیپوپروتئین. لیپوپروتئین ها چربی ها رو با خودشون حمل میکنن. از طرف دیگه گیرنده های سلول های هدف لیپوپروتئین ها رو میشناسن و چربی ها رو از طریق لیپوپروتئین ها میگیرن. لیپوپروتئین ها بر اساس دانسیته شون یا چگالیشون به گروه های مختلف تقسیم میشن. یکی اینو بهش بگیم LDL Low Density Lipoprotein یا لیپوپروتئین با چگالی پایین، که این LDL عمدتاً حاوی کلسترول و کلسترول رو در خون حمل میکنه.
بله،
LDL میتونه باعث تسلب شرایین بشه، باعث سفتی و سختی در حقیقت رگها بشه، باعث تنگی رگها بشه، بنابراین به عنوان چربی بد ازش تلقی میکنن. نوع دوم HDL که در حقیقت لیپوپروتئین با دانسیته بالاست، های دنسیتی لیپوپروتئین، که این هم چربی داره، ولی چربی HDL چربی است که از بافتا گرفته شده و توسط این لیپوپروتئین به کبد برده میشه، در نتیجه باعث پاکسازی خون از چربی میشه. برای این به HDL میگیم چربی خوب.
بله،
که بالا بودن HDL میتونه باعث پیشگیری از بروز بیماری های قلبی عروقی بشه. یک لیپوپروتئین دیگه داریم که بهش میگیم با چگالی خیلی پایین، VLDL Very Low Density Lipoprotein، که این حاوی تریگلیسیرید و خود این VLDL هم افزایشش در طولانی مدت میتونه باعث تسلوب شرایین و گرفتگی عروق بشه.
بله.
علاوه بر اون چیزی که ما در آزمایشگاه شما اشاره فرمودین درخواست میکنیم برای بیمار و بهشون توجه میکنیم، یکیش کلسترول تام سرومه که استرام بشیم توتال کلسترول، و دیگری تریگلیسیرید خونه. ببینیم ما یه پروفایل چربی داریم.
بله.
وقتی که از یک بیمار چربی های خون رو میخوام درخواست بکنیم، بعد از یک ناشتای حداقل 12 ساعته این حتما باید توجه داشته باشیم، چون تریگلیسیریدها بعد از مصرف غذا در خون افزایش پیدا میکنه، بعد از چند ساعت از خون پاک میشن. برای اندازه‌گیری چربی ها حد اکثر 12 ساعت ناشتای شبانه لازمه، که در این پروفایل چربی همونطور که ما عرض کردم خدمت شما، توتال کلسترول یعنی کلسترول تام، LDL کلسترول، کلسترول با دانسیته پایین، HDL کلسترول، کلسترول با دانسیته بالا، و تریگلیسیرید رو اندازه‌گیری می‌کنیم.
درست دکتر صاحب، بالا بودن چربی خون چی علائم و نشانه هایی داره؟ چی بسیار مهم است. میفهمیم که امروز در جامعه بعضی آدم هم هستن که بسیاری از علامت های معمول هم مثل گنگسیت و سرگیجه دارن، یا سردرد دارن، یا دست و پایشان داغ میشه، یا پاها و دستایشان مورمور و گزگز و سوزن سوزن میشه، احساس سنگینی دارن، احساس کسل بودن و خستگی دارن. گاهی وقتی دیده میشه که بسیاری از این علائم ارتباط میتن با یکی میگن تو ممکن است چربی خونت بالا باشه. آیا واقعا این نشانه ها و این علائم میتونه مربوط به چربی خون باشه؟ و کلا راجع به علائم و نشانه های چربی خون بالا برای ما توضیح بفرمایید.
حقیقتاً چربی خون علامتشون بسیار در حقیقت نهفته هستن. چربی به این صورت در خون عمل میکنه که در طولانی مدت باعث تسلوب شرایین میشه، باعث تنگی رگها میشه، و این تنگی رگها میتونه با بیماری قلبی عروقی ایجاد بکنه، یعنی سکته مغزی یا سکته قلبی به وجود بیاره. برابری این میشه گفت که افزایش چربی خون یک بیماری سایلنت یا خاموشیه.
بله.
بسیاری از بیمارانی که از این علائمی که شما فرمودین رنج میبرن، مثل سردرد، گزگز، داغی و مورمور شدن پا غیره یا گرفتگی عضلات، واقعیت هم این علائم خیلی اختصاصی برای چربی ها نیستن، ممکنه ناشی از بیماری های دیگه باشه. برابری صرفا داشتن این علائمی که شما اشاره فرمودین نمیتونیم بگیم که بیمار مبتلا به افزایش چربی های خون یا هایپرلیپیدمی.
بسیار تشکر از توضیحات ارزشمند شما دکتر صاحب. یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم، بخش را که همکاران ما آماده ساختن با هم میشنویم.
سلامت بهترین کلمه زندگی است. راه‌های رسیدن به صحت و سلامتی را در برنامه ضربان از رادیو دری تعقیب کنید.
امروز اختلال چربی خون بالا در صدر شایع‌ترین بیماری‌های سراسر جهان قرار دارد. متخصصان بر این عقیده‌اند شاید هیچگاه نیازی به هیچ درمان دارویی پیدا نکنید اگر فقط و فقط چندین توصیه کلیدی برای پیشگیری از چربی خون بالا را در زندگی روزمره خود جدی بگیرید. قدم اول در این راه حذف چربی‌های مضر و بها دادن به چربی مفید است. طبیعی است که چربی‌های ترانس که سطح کلسترول بد را افزایش و چربی خوب را کاهش دهد، یک دشمن قسم خورده برای سلامتی قلبتان هستند. چربی موجود در روغن زیتون، کانولا، کنجد و بادام زمینی به عنوان چربی مفید قلمداد می شوند و به شما توصیه می کنیم که این روغن ها را جایگزین سایر چربی ها و روغن ها کنید. قدم دوم در این راه جدی گرفتن مصرف میوه و سبزیجات است. میوه ها و سبزیجات تازه در پیشگیری از چربی خون بالا و کاهش کلسترول کاری می کنند کارستان. بدین صورت که قویاً توصیه می شود در کنار وعده های اصلی غذایی حتما سبزیجات مصرف کنید و روزانه در چند نوبت میوه میل کنید. قدم سوم جایگزینی گوشت سفید با گوشت قرمز است. اگر قرار باشد بیش از اندازه از گوشت قرمز مصرف کنید، با سلاح خوردنی هایی از قبیل کباب کوبیده و بریان به جنگ با سلامتی قلب خود می روید. راه حل ساده است. شما باید گوشت قرمز را در حد مجاز که توسط متخصص تغذیه تعیین می شود مصرف کنید و از سوی دیگر گوشت سفید به خصوص غذاهای دریایی از قبیل ماهی و میگو را ماهیانه چندین و چند نوبت مصرف کنید. قدم چهارم، خداحافظی با کم تحرکی و تنبلی است. کم تحرکی و تنبلی مادر بسیاری از مرض‌های امروزی است. فرصت این فرا رسیده است که بلند شوید، اراده کنید و هر روز خود را موظف به تمرین و فعالیت‌های ورزشی نمایید. شما اگر روزانه 30 تا 60 دقیقه ورزش به صورت 3 دوره 10 تا 20 دقیقه ای داشته باشید، یک گام بسیار مؤثر در پیشگیری از چربی خون بالا برداشته اید. قدم پنجم، حفظ وزن بدن در محدوده طبیعی است. لازم است بدانید که چاقی یک عامل مساعد کننده برای بالا رفتن سطح کلسترول خون به حساب می آید. اگر اضافه وزن دارید، کاهش وزن و رسیدن به یک وزن ایدئال تحت نظر یک متخصص تغذیه یا پزشک به شما در پیشگیری از چربی خون بالا کمک شایان توجهی می کند. و گام ششم، این که در اسرع وقت سیگار کشیدن را ترک کنید. سیگار کشیدن در بالا رفتن میزان کلسترول خون و بروز بیماری های قلبی نقش قابل توجهی دارد. اگر سیگار می کشید، لطفاً سیگار را ترک کنید. ترک سیگار به افزایش سطح کلسترول مفید خون کمک می کند.
تشکر و سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری، صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج جناب آقای دکتر حسین دلشاد، متخصص طب داخله و فوق تخصص امراض غدد یا غده های اندوکرین و درون ریز، صحبت های جالب را در مورد اهمیت و نقش و مؤثریت چربی های خون برای ما گفتند. راجع به انواع و اقسام چربی های خون توضیح دادند. راجع به علائم و نشانه های چربی های خون هم توضیحات مناسب داده شد و در مجموع اشاره شد که متاسفانه بالا بودن و زیاد بودن چربی و شحم خون اغلب بدون علامت است، اکثرا مخفی و پنهان است، کدام علامت خاصی نداره. ممکنه بعضی چیزها هم به او ربط داشته باشه، اما واقعا متاسفانه ای علامت خاص نداره و ای چیز خوبی نیست برای که یک مریضی خطرناک است، زمین ساز مشکلات قلبی، سکته های قلبی، سکته های مغزی و همه طور بسیاری مشکلات برای کبد و جگر ما و سلامتی ما میتونه باشه، اما هیچ علامت نداره و ما و شما متوجهش نمیشیم. این توضیحات دادن که امید است مورد توجه و استفاده تان قرار گرفته باشه. ادامه بحث با ما همراه باشین. خب دکتر صاحب دلشاد، تشکر از توضیحات ارزشمند شما تا این قسمتی از برنامه، از حوصلیتان. در این قسمت میخوایم برای کنترل و همینطور درمان و معالجه مشکل بالا بودن چربی های خون و شحم خون برای ما توضیحات بدین، چی توصیه هایی دارین و ضرورت درمان و معالجه، مراقبت و کنترل چیست؟ در این ارتباط اگر لطف کنین برای شنوندگان عزیز ما بفرمایین.
به طور کلی برای درمان در حقیقت چربی های خون باید به این نکته توجه بکنیم که علت یا اتیولوژی چربی خون چیه. معمولا افزایش چربی خون یا همون دیسلیپیدمی یا هایپرلیپیدمی یا ممکن اولیه باشه یا ثانویه باشه. اولیه بیشتر به علت اختلالات ژنتیکی در سوخت و ساز و متابولیسم لیپوپروتئین هستن که معمولا مادرزادی هستن، ارثی هستن یا به صورت مونوزیگوت یا به صورت هتروزایگوت، هوموزیگوت ممکن منتقل بشن. اینا معمولا مادام